بسم الله الرحمن الرحیم و درود می‌فرستیم بر شهدای بزرگوار و سلسله شهادت که همچنان ادامه داره. من به یاد میارم جلسه‌ای بود، برادران عزیز فرماندهان سپاه اینا تشریف داشتن تو دانشگاه امام حسین. شهید سردار همدانی هم خدمتشون بودیم، کنار هم نشسته بودیم. نمیدونم به چه مناسبتی بحث از شهادت و شهدا و اینا شد، یادم نیست به چه مناسبت بود. من گفتم که دیگه او دورانا تمام شده و شما هم پیرمرد شدید و تمام شد و رفت. ایشون خیلی قاطع و سریع گفت که نخیر، تمام نشده، هنوز خیلی از ماها باید شهید بشیم. چند هفته نگذشت که ایشون خودش به شهادت رسید. یاد میکنیم از مردان بزرگی که از ابتدای انقلاب تا امروز در صف شهادت بودند و هیچ وقت این امید به شهادت رو از دست ندادند. و مصداق فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر بودند و ما بدلو تبدیلا، منتظر شهادت بدون تغییر و تبدیل، بدون خط عوض کردن. که خداوند در قرآن کسانی رو که شهید نشدند ولی دو تا خصوصیت دارن، یکی این که من ینتظر، در انتظار شهادتن، و دومی که ما بدلو تبدیلا، عوض نشدن، عوض نمیشن، محاسنشون و موهاشون سفید میشه اما روحشون همچنان جوان و آماده خطر و خطرپذیری میمانه. خداوند اینا رو درست در ردیف شهدا ستوده، یعنی میگه دو گروه هن، یه عده شهید شدن، یه عده منتظر شهادتن و خط عوض نمی کنن. درست اینا رو مثل شهدا خداوند در همون ردیف میشمارن. 13 آبانه و من از بعد مسائل منطقی و بین المللی به نظرم آمد بخشی از اسناد لانه رو مربوط به همین منطقه سوریه، عراق، ایران و اسرائیل خدمتتون عرض بکنم که ببینید اینا از 30 چند سال پیش تو همین منطقه سوریه چه برنامه‌هایی داشتن و این خیلی عجیبه. اینا در مورد این جنگ ها و این نبرد ها از همون آغاز انقلاب پیشبینی میکردن که انقلاب اسلامی از ایران شروع شده ولی در ایران محدود نمیمونه، منطقه رو زیر و رو خواهد کرد. این مرشدایان، نخست وزیر نظامی صهیونیست ها که خیلی نقش داشت تو اون جنگ های 6 روزه و جنگ های قبلی اسرائیل که رژیم های عربی رو یکی یکی شکست می دادن، جلو می آمدن، یک جنایتکار بود، سردسته یک گروه تروریستی صهیونیستی بود. وقتی انقلاب اینجا پیروز شد یه سخنرانی کرد، مشهدایان گفت که یه چشمی بود، یک چشمش بسته بود، همیشه کور بود، نابینا، تو جنگ نابینا شده بود. گفت زلزله ای در ایران به وقوع پیوست که هنوز هیچ کس اهمیتشو نفهمیده. این بزرگترین زلزله سیاسی در منطقه است، زلزله سیاسی مثلا تا 10 ریشتر، کل بنیادها و نهادهای سیاسی و معادله قوا رو در منطقه به هم ریخت، صداش بعدن به گوش میرسه، مسئله فقط تغییر رژیم ایران نیست. این ادبیات، این گفتمان، این آدمی که آمده تو میدون، امام و این شعارها، اینا سابقه نداشته اصلا در این منطقه و در جهان. خلاصه این آغاز یک تحول بزرگ منطقی و جهانی است. این پیشبینی رو اون موقع کرد. از اون موقع اینا در 2 سطح مشغول پیشبینی و پیشگویی و تئوری پردازی هستند. یکی در سطح گفتمانسازی، حوزه مباحث تئوریک و ایدئولوژیک که آماده کنن خودشون رو و جهان رو برای همین جنگ ها. چون معتقد بودن با کار فرهنگی نمیتونن جلوی انقلاب اسلامی رو بگیرن و این انقلاب گسترش پیدا میکنه و موجودیت صهیونیست ها و همه رژیم های منطقه به خطر میفته. و در سطح دوم عملیات اجرایی، چجوری وارد میدان بشن، سازماندهی کنن، جبهه تشکیل بدن، با چه ادبیاتی کجا ضربه بزنن. من از هر دو نمونه سند خدمتون عرض میکنم، هم از بحث های نظری که توی حوزه کردن تحت عنوان جنگ تمدن ها و اینا، هم از در حوزه راهبردی و عملیاتی چطور تو اسناد لانه قبل از اینکه جنگ عراق علیه ایران شروع بشه، حتی از اون موقع دارن برنامه‌ریزی میکنن رو منطقه و از جمله حساس شدن روی سوریه و لبنان. پیش بینی میکردن که یه حلقه وصل انقلاب ما با قضیه فلسطین از طریق مثلا چون سوریه و لبنانه، از اون موقع داشتن رو قضیه کار میکردن. حالا سند چه خدمتتون عرض میکنم. قبل از اینکه این دو سند رو بگم، تعبیری از امام رو عرض میکنم که در 4-2-64 ایشون میگه من گمان نمیکنم که دنیا تا به حال مثل دوره‌ای که ما در اون زندگی میکنیم شیطان داشته باشه. شیطان داشته است. شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ اینقدر شیطان نبوده و اینقدر شیطان قوی و دارای همدست و مجهز نبوده. شیطان همه وقت بوده، شیطان‌های انسی در طول تاریخ بودند، اما هرچه دنیا پیشرفت کرده شیطان‌ها هم در شیطنتشون پیشرفت کردند، هم مجهز شدن هم مجرب. این عصر که اصطلاحاً میگن عصر ترقی، از یه جهت دیگه عصر شیاطین است. استثناءش هم کمه. با انواع حیله‌های شیطانی و ابزار شیطانی همه جا رو قبضه کردند و هر روز یه توطئه یه جایی به یه شکلی انجام میدن. شیطان‌های تعلیم دیده، شیطان‌های عصر تمدن، باید در برابر اینها ما قیام کنیم. همونطور که به انبیاء عظام و اولیاء خدا قیام کردن، جانفشانی کردن، باید در این عصر هم ستم دیدگان تاریخ قیام کنند، جلوی این شیاطین مجهز و مدرن رو بگیرند و جلوشون بایستند. می‌فرماید اگر ما سستی بکنیم اینا همه جهان رو می‌بلند، چون کسی دیگه جلودار اینا نیست جز ما. و با اسم صلح دوستی و حقوق بشر این کارا رو میکنن. به اسم صلح دوستی بزرگترین جنگ افروزان جهان هستند. به اسم حقوق بشر بیشترین جنایت رو در حق بشر میکنن و بالاترین سهم در پامال کردن حقوق بشر رو دارند. ادعای خیرخواهی میکنن و جز شر برای بشر نمیخوان. برای هر چه هست برای خودشون میخوان و دیگران رو پامال میکنن. این وضعیت جهان نیست که امام انقلاب وارد درگیری با اونا شد و بعدم فرمود که کاری کردن که متاسفانه ملت‌های ما رو و شرقی‌ها رو مسلمین رو انقدر تحقیر کردن که از خودشون مایوس شدن. همه خودمون باور کردیم که ما نمیتونیم جلوی اینا بیستیم. کاری کردن که خودمون فرهنگ و قدرت خودمون رو مسخره کنیم و به هیچ بگیریم و بگیم دو قطب اصلی عالم شرق و غربند، آمریکا و شوروی هستند و وابستگی به یکی از این دو تا قطب یک فریضه واجب غیر قابل اجتنابه. مثلا امکان سومی وجود نداره. و میگه این قصه اونقدر غم انگیز و اونقدر طولانی بوده و اونقدر ضربه از این ناحیه خوردیم و اونقدر میخوریم و خواهیم خورد که هیچ ضربه ای به اندازه کشنده و کوبنده نیست و نبوده. ملت ها رو زیر سلطه نگه میدارن، عقب نگه میدارن، مصرفی بار میارن، ما رو از خودمون میترسونن، از پیشرفت های خودمون میترسونن که ما ارزشو نداریم و از شیطنت و قدرت خودشون میترسونن و قدرت هر نوع ابتکار رو از ما سلب کردن. کاری کردن ما خودمون از ترس مرگ خودکشی کنیم، خودمون رو، کشورهامون رو، سرنوشتمون رو دست اینها بسپاریم، همه چیزمون رو تسلیم اینها کنیم، چشم و گوش بسته بپذیریم حرفاشون رو. و اونی که خطرناکه باید با اون مبارزه کنیم این پوچی و توهی مغزی مصنوعی است که گرفتارش شده جهان اسلام و باعث شده که در هیچ کاری به فکر خودشون، دانش خودشون، قدرت خودشون اتکا نکنن، همه جا کورکورانه تقلید کنن یا از غرب یا از شرق و بترسن. و تصریح میکنه که ما هیچ امیدی به نهادهای بین المللی، به سازمانهای بین المللی نباید داشته باشیم. ضعفای عالم فقط ما رو دارن، ما باید به فکر اونها باشیم، کسی دیگه به فکرشون نیست. ما باید جهانی بیندیشیم و یه وقت فریب نخوریم، واقعا خودمونم توهم برمون داره که این سازمان ملل و شورای امنیت و نمیدونم چی و چی و این چی نهادها که غربیا درست کردن تو بعد جنگ جهانی اول و دوم به نفع خودشون و با حق وتوی خودشون، یه وقت توهم نکنیم اینا واقعا سازمان‌های مستقل ملی و مردمی هستند، به فکر حقوق بشر هستند. اگر لحظه‌ای به اینا ایمان بیاریم و سرنوشتمون رو دست اینا بسپاریم، اوج ساده‌لوحی است. از اول مسلمین بلکه همه بشر گرفتار همینهایی بودند که اعلامیه حقوق بشر رو امضا کردند و تصویب کردند و نوشتند. امریکا یکیشونه، در رأس اینهاست که این حقوق بشر رو امضا کرده و تصویب کرده که بشر حقوقی داره، این حقوق قابل سلب نیست، باید محفوظ بمانه. یکیش هم آزادی است، یکیش هم استقلال ملت هاست. و میبینید همین آمریکایی که این اعلامیه رو به اصطلاح امضا کرده، اولین امضا رو گذاشته پاش، بیشترین جنایت رو علیه بشر، علیه آزادی‌ها، علیه استقلال میکنه. و تو همین چند سالی که ماها خودمون بودیم و دیدیم و یادمونه، بیشتر گرفتاری‌های بشر زیر سر همین آمریکاست. جامعه جهانی زیر سر آمریکاست مشکلاتش، و چند تا دولت دیگه که اولین امضاها رو زیر حقوق بشر اینا گذاشتن. در هر مرکزی از مراکز مسلمین و غیر مسلمین یه نوکری، یه ماموری گذاشتن که آزادی اونها رو سلب کنن، مدیریت کنن، چگونه غارت کردن اونها رو. تمام این دستگاه‌های خارجی و نهادهای جهانی و بین‌المللی، از خود سازمان ملل و شورای امنیت تا بقیه‌اش، سازمان نمیدونم انرژی اتمی، حقوق بشر، نمیدونم چی، همه اینها جز دست نشانده نیستن و جز برای مصالح و منافع کشورهای بزرگ و برای اقفال و احمق کردن کشورها و ملت‌های کوچک ایجاد نشدند. همه اینا دروغه و فریب این بازی ها رو نخورید. در برابر اینا باید بایستیم. و اما اون دوتا سندی که ارز کردم، دوتا نکته که ارز کردم، یکیش دانشگاه هاروارد آمریکا و این تینگ تانگ ها، شورای روابط خارجی آمریکا، وزارت خارجه آمریکا، پنتاگون، CIA، اینا بحث میشد راجع به این که حالا بعد از انقلاب اسلامی که اسلام دوباره وارد صحنه شده، مرحله این واقعیت اول، واقعیت دوم این که شوروی و کمونیسم شکست خورده، چه اتفاقی خواهد افتاد تو منطقه و جهان؟ ما رقیب ما کیست اصلا؟ ما رقیب داریم یا نداریم؟ به لحاظ تئوریک، به خصوص بعد از سقوط شوروی، بعد از مدتی که دیدن انقلاب داره قوی تر میشه و همه جا نفوذ کرده، یکی از تحلیلایی که بحث شد برای همین جنگ تمدن و اینا این بود که ما تحلیلمون این بود که بعد از سقوط شوروی دیگه نقطه برخورد و درگیری ایدئولوژیک نخواهد بود، اقتصادی هم نخواهد بود، ولی فرهنگی خواهد بود، تمدنی خواهد بود. تمدن تعریفش چیه؟ بزرگترین واحد عرصه بین الملل. تحلیلشون این بود که ما مثلا 7-8 تا تمدن داریم تو دنیا الان که از ناحیه هیچ کدوم از اینا احساس خطر نمی کنیم، به جز تمدن اسلامی که داره دوباره داره شکل میگیره. یک تمدن غربی داریم که تو این 100 سال، 150 سال، 200 سال اخیر تمدن قوی تر جهان بوده، مسلط بر جهان، و این سلطه رو باید حفظ کنیم. تمدن شرق آسیاست که منظورشون بیشتر چینه، گاهی تعبیر به کنفوسیوسی میکنن، در حالی که در چین فرهنگ کنفوسیوسی هم نیست به اون صورت. چین الان دیگه نه کمونیست نه کنفوسیوسی است. یه ترکیبی از تهمایه های هر دوی اینا که یک جنبه رقابت با غرب، تن ندادن به غرب درش هست، وجود داره. یعنی چین هیچ وقت نمیخواد خودش رو غربی بدانه، ولی که ما کمونیست نیست، ماویست نیست، الان اصلا ایدئولوژی به اصولت نداره، ولی و حتی آلوده به سازوکار و مناسبات سرمایه‌داری شده. در این حال مثل ژاپن و کره و کره جنوبی و ژاپن و اینا نیست که به حساب ناراحت نباشه، بلکه پوزم بده که بله ما هم جز بلوک غربی، خودشو مستقلا داره یک چیزی میدونه. تمدن ژاپنی ازش نام میبردن که در واقع ژاپن تمدن مستقلی نیست امروز، میخواست بشه، ولی بعد از جنگ جهانی دوم که کلا زیر سلطه امریکا قرار گرفت، دیگه یک تمدن مستقل نیست، چون در ژاپن واقعا اونجا هم یه فرهنگ ژاپنی، آیین شینتو و بودیسم و اینا نیست، و بیشتر یک حالت غرب زده بین اینا حاکم شده و حکومتی مستقلی هم اصلا ندارن. یه وقتی من دانشگاه توکیو همین سالگرد بمباران هیروشیما اینا هم بود، به طور اتفاقی دپارتمان‌های مختلف دانشکده‌های توکیو بودن تو جلسه، یک موضوع بحث ما یک چیز دیگه بود، به احترام قربانیان هیروشیما همه گفتن سکوت کنیم یک دقیقه و اینا، ما سکوت کردیم. بعد که صحبتم تمام شد گفتم حالا یک سوالی هم من دارم، شما برای چی به احترام قربانیان هیروشیما سکوت می‌کنین؟ شما باید فریاد بزنید، به چی سکوت میکنید؟ این سوال اول من. سوال دومم این که چجوریه که هر سال سر قضیه بمباران اتمی ژاپن فعل مجهول به کار میبرید، نه فعل معلوم؟ فعل مجهول فاعل نداره، فقط مفعول داره. یعنی کشته شدگان بمباران رو تقدیر میکنین، کشندگانش رو اصلا اسم نمیارین. یک سوال من دارم، یه بار نمیشه بگین کی بمب اتم انداخته؟ چرا اسم آمریکا رو نمیارین؟ همش میگین قربانیان بمب اتم، به احترامشون بمباران. خب آقا کی کرده این کاره؟ برای چی از آمریکا حرف نمیزنین؟ چرا انتقاد نمیکنین؟ خیلی عجیبه. همین ژاپنی که اینقدر به اصطلاح همه ادعا میکنن، میگن ژاپنیا فرهنگشون رو حفظ کردن. اصلا همچین چیزی نیست. اصلا در ژاپن فرهنگ ژاپنی وجود نداره دیگه. دیدم یه استادا و رئیسا و اینا همه به هم نگاه کردن، بعضیا خندیدن، بعضیا سر تکون دادن، بعضیا خلاصه هیچ کس جواب نداد. من دوباره سوال کردم، بعد یک دانشجو دکتری ژاپنی بود که مجری جلسه هم بود، ببین چجوری اینا رو تربیت کردن و ترسوندن آمریکایی‌ها، این تازه ژاپنیش. برگشت گفت که حتما آمریکایی‌ها لازم بوده این کارو بکنه. حتما مجبور بودن، اگه مجبور نبودن که نمی‌کردن. من گفتم که ببینید آقا، این حرف ایشون از خود بمب اتم خطرناک‌تره. بمب اتم زدن تموم شد رفت. این تموم نمیشه. چجوری شما یک دانشگاهی تحصیل کرده توکیو نشستی میگی حتما لازم بوده پدر مادر شما رو بسوزونن زنده زنده؟ این تحلیل خطرناکه. بعد کاملا من دیدم میترسن، اصلا میترسن حرف بزنن. وقتی آمدیم بیرون، یکی از مسئولینشون آمد گفت که آقا ما هممون فهمیدیم چی میگی، منتها واقعیت چی که نه ملت ما ملت شماست، نه رهبران ما مثل رهبران شما هست. ما اینجا اگه یک کلمه حرف بزنیم بعد هزار تا پرونده و مسئله اونجا آمریکایی‌ها کنترل میکنن ما رو. توی ایتالیا یکی از وکلای ایتالیایی عضو شورای شهر میلان ظاهرا و جزو مشاورین بعضی از وزراست، مشاور حقوقی، میگفت تا همین الان بعد جنگ جهانی دوم، تا همین الان در ایتالیا هر کس وزیر دفاع یا وزیر نمیدونم چی یا چیزای اطلاعاتی امنیتی اینا میشن، غیر از اینکه علنی باید به پرچم ایتالیا قسم بخورن، در جلسات محدودتر باید به پرچم آمریکا هم قسم بخورن. اینجوریه. ما با اینا در افتادیم و هی داریم اینا رو میزنیم عقب. اینا گفتن که ما 7-8 تا حوزه فرهنگی تمدنی داریم، ببینیم کدوماش خطرناکن، جدیان. مسئله یکی چینه. چین دیگه نه ایدئولوژیکه نه سیاسی. چین با آمریکا و غرب وارد جنگ نخواهد شد. چین شده بیشتر یه قدرت اقتصادی. دوم ژاپنه که ژاپن اونایی که در مزان قدرت جهانی هستند. ژاپنه که ژاپن اصلا مال خودمونه، تحت کنترل ماست. استقلالی نداره. نه ارتش داره، نه دولت مستقل داره، هیچ چی نداره. قانون اساسیش رو خودمون نوشتیم رو کشتی‌های جنگی آمریکا بعد از اینکه بمب اتمو زدیم. گفتیم اینم قانونه. دیگه چی؟ تمدن اسلاوی ارتدوکس که بیشتر برمیگرده به روسیه، در واقع تمرکزش رو روسیه است. روسیه امروز از موضع اسلاو و نژادی، از موضع مذهب و ارتدوکس، نه از زاویه کمونیسم، بیشتر از زاویه ناسیونالیسم روسی تو میدان هست. اشتکاک منافع داره با غرب. ورودش به قضیه سوریه هم فرق میکنه با دلایل ورود ما به قضیه سوریه. ما به 5-6 دلیل مهم، هم ایدئولوژیک، انقلابی مکتبی، هم سیاسی، هم امنیتی، هم نظامی، باید اونجا باشیم. چون سوریه اگر بره، حزب الله، لبنان، جهاد اسلامی، فلسطین، اینا همه رفته و بعدم عراق میره، بعدم باید همین جنگ تو ایران بکنیم با اینا. ما به دلایل دیگر، روسیه هم به دلایل منافع خودشه، دو سه تا پایگاهش رو تو منطقه از دست داد دیگه. لیبی، عراق، اینا همه مال روسا بود بیشتر، همه از دستش رفت، افتاد دست آمریکایی‌ها و غربی‌ها. تنها پایگاهی که براش مونده سوریه است. او به دلایل خودش وارد صحنه میشه، اما همین که حاضر شده کنار ما و تو برنامه ما، با برنامه ما وارد بشه، خیلی چیز مهمیه. میگن که اما در این حال روسیه هم غربی است. روسیه هم ذاتاً یک تمدن مجزا از تمدن غرب حساب نمیشه، حتی وقتی که کمونیستا بودن. خود کمونیسم و شوروی هم غربی بود. درسته که میگفتیم بلوک شرق، شرق و غرب سیاسی میکردیم، ولی به لحاظ تمدنی اینا هر دوش غربی بود. یعنی کمونیسم هم غربیه، درسته؟ مارکسیسم غربی، اصلا مارکس که خودش آلمانیست، تئوریاش هم تو انگلیس نوشته، اصلا خود روسیه جزء غربه. بنابراین میگن نزاع تزاحم منافع آمریکا و روسیه یه تزاحم به یک معنا در اون تمدنی حساب میشه، غربیه. چون همیشه روسیه یکی از قدرت‌های اصلی اروپا بوده. اروپا تمام تحولاتش زیر سر 3-4 تا کشور دیگه، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، بقیه هیچ کاره، همه تابع اینا. این 4 تا کشور در اروپا نقش دارن در همین 150 سال گذشته. اونم میگن یک تضاد درون تمدنی به یک معنا قابل محاسبه است، چون ملاک اون هم منافع خودشه. یکی هم آمریکای لاتینه. آمریکای لاتین میگن کمونیسم سقوط کرد تمام شد و بعدم مدینه فاضله کمونیستا جاذبه ای نداشت دیگه، نداره دیگه. بعد سقوط شوروی هم دیگه کسی چیز نداره، او جاذبه چگوارا و فیدل و یعفا اینا تمام شد، چون هم به لحاظ اقتصادی اینا شعاراشون شعار اقتصادی بود دیگه در درجه اول، هم تو اقتصاد فقط، هم بعد سقوط شوروی دیگه حرفاشون خریدار نداره دیگه. خب آمریکای لاتین هم میگم که تحت کنترل، به لحاظ فرهنگی ما کاملا بر آمریکای لاتین مسلطیم. فرهنگ آمریکای لاتین دقیقاً همین فرهنگی که غربی هم میخوان، خانواده فرو پاشیده، فحشا، فساد، فلان. در این حال مردم مردمیان، توده مردم هم باطنن مذهبیان هم باطنن عدالت خواهن، و به عقیده ما زمینه‌های انقلاب و ارتباطات همه جای دنیا زیاده، خیلی زیاده. نگرانیشون از سه ناحیه است: یک، اسلام، اصل میگن تنها مسئله اصلی ما اینه، دوم روسیه، سوم چین، منتها روسیه رو میگن بالاخره اونم بنیادن غربیست، دنبال منافعشه. چینم ایدئولوژیک نیست، پرچمش داس و چکش داره، هنوز اسمش حزب کمونیست، حتی کمونیست هم نیستن، یه ایدئولوژی دارن الان، ایدئولوژی اقتصاد. ولی اونی که از ناحیه احساس خطر میشه جهان اسلامه، و در درجه اول ایران که از اون طرف شکاف‌ها، اختلاف‌های بالقوه بین همه این هفت حوزه تمدنی وجود داره، ولی اختلاف مترادف با خشونت نیست. اما ما خودمون باید کمک کنیم بعضی از تفاوت‌ها تبدیل بشه به خشونت، برای که رقبای احتمالیمون رو بتونیم کنترل کنیم. میگن که بعد انقلاب اسلامی ایران روشن‌تر شد که دیگه حالا ایدئولوژی‌های سکولار و یا حتی اقتصاد شکاف اصلی دیگه نیست تو دنیا. شکاف اصلی شده مسئله مذهب و فرهنگ. این هویت واقعی رو داره تعریف میکنه. و حل این مسئله خیلی سخت‌تر است از حل مسئله اقتصاد و سیاست، و تمایزات فرهنگی و اعتقادی خیلی واقعی تر است، غیر قابل معامله تر است، غیر قابل تعویض است، به این آسونی نمیشه تغییرش داد. اون موقع پیشبینی میکنن که ما احتمال میدیم این جریان اسلامی با چین و روسیه، این سه تا با هم نزدیک شن علیه غرب، در برابر تمدن غرب با هم دیگه، به دلایل هر کدوم، به دلایل خودشون، بعضیا به دلایل منافعشون، بعضیا برای قدرت، بعضیا به علاوه برای ارزش‌هاشون، این سه تا ممکنه به هم نزدیک بشن، یک انسجامی در درون جهان اسلام ایجاد شه، مسلمونا همه شروع کنن ادای ایرانو در بیارن، انقلابی بازی در بیارن، همه شعارای اینا رو بدن. این خطر. خطر سومی که برای خودشون پیش بینی میکنن اینه که میگه ایران با روسیه و چین و اینا با هم، با کره شمالی اینا با هم نزدیک بشن و تو حوزه سلاح‌های جنگی و موشک‌های بالستیک و اینا، قابلیت‌های راهبری و اطلاعاتی و امکانات الکترونیک و اینا شروع کنن به هم نزدیک بشن و رقابت کنن با غرب، و ما نتوانیم کنترل تسلیحاتی بکنیم، و دست میذاره رو مسئله هسته‌ای و مسئله موشک. دقت کن، 25 سال پیش که اصلا اون موقع ما بحث هسته‌ای نداشتیم. میگه در آینده یه همچی اتفاقی پیش خواهد آمد که ممکنه روسیه و چین که خودشون مستقیم جرأت نمی‌کنن با ما درگیر شن، ولی ایران، جهان اسلام، این انقلاب مستقیم با ما درگیر شه، اتوریته ما رو بشکنه، ابهت ما رو بشکنه، به دنیا بگه آقا ببین جلو اینا واسدیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن، ترس دنیا بریزه. بعد روسیه و چین اونا هم جرأت پیدا میکنن، نظر سیاسی با ما درگیر شن، وقت اونا قدرت و اقتصاد و قدرت نظامی و اطلاعاتی اینا دارن، بیان به کمک اینا. این خطر از اون موقع داره پیش بینی میکنه و میگه خطر بزرگتر اینه که ایران بشه کشور کانونی تمدن اسلامی. ما اینو باید از دو طریق باش مواجه بشیم: یک، بگیم آقا اینا شیعه ان، بقیه سنی ان، اینا اقلیت ان، ایران نمیتونه رهبر جهان اسلام باشه، ایران نمیتونه راه، چون شیعه. دوم، به لحاظ نژادی ایران تنها کشور فارسه، ولی اعراب کشورهای مختلف عربی هم، نمیدونم افغانی، هندی، ترکیه، اینا همه گستره چیزی دارن، فارس فقط ایران، یعنی بگیم دعوای فارس با عرب، فارس با ترک، فارس با نمیدونم کی، و چون اینا زبانشون هم با اینا یکی نیست، اینا اصلا یک فاصله هم مذهبی تاریخی داشتن، مذهب هستند، اینا رو به عنوان یه اقلیت حصرشون کنیم، بگیم انقلاب ایران یک انقلاب شیعی ایرانی بوده، نه اسلامی و نه جهانی، و رو این مانوف بکنیم. از اون مراقب باشیم اینا قوی نشن. راه حل بعدیشون اینه که میگه غرب باید کاملا اتحادش رو حفظ کنه، در برابر شوروی و کمونیسم متحد بودیم، بعد وا دادیم بعد از سقوط شوروی، فکر کردیم تموم شد، در حالی که معضل بزرگتری شروع شده، چون کمونیسم دین نبود، بیدینی بود، راحت میشد مهارش کرد توی مردم، هیچ وقت پایگاه پیدا نکرد، پایگاه فرهنگی عمیق. اما اینا اسلامی هن، مذهبه، این ریشه داره تو اعماق ملت ها، اینا رو نمیشه آسون کنترل کرد. درسته نه از نظر علمی، نه اقتصادی، نه نظامی به پایه شوروی اینا نمیرسید، ولی اینا یه قدرت دیگه ای دارن، یه قدرت معنوی مردمی دارن، این خیلی خطرناکتره اتفاقا، چون او قابل معامله هست، این قابل معامله نیست. او قابل کنترل بود با سلاح‌های قوی‌تر، این قابل کنترل نیست. ما با بمب اتم هم جلوی این نمی‌تونیم بایستیم. ما در اوج قدرت بودیم، اینا هی جلو آمدن، ما عقب رفتیم. پس یک نصیحت دیگه‌ای که می‌کنن اینه که غرب، کشورهای غربی باید کاملاً با هم متحد و منسجم باشن و رهبری آمریکا رو باید بپذیرن. یعنی قرارگاه مرکزی داشته باشن، به عنوان یک کشور واحد عمل کنن، و الا شکست می‌خوریم از این نهضت اسلامی که داره شروع میشه. جنگ سرد دو تا خصیصه داشته، ما یک جنگ سرد رو به گرم با جهان اسلام خواهیم داشت. باید بتوانیم جهان اسلام رو خودشون رو با خودشون درگیر کنیم. ما از پس جهان اسلام بر نمیاییم، فقط خود مسلمونا از پس هم برمیان، ما از پس اینا بر نمیاییم. ما نباید بریم تو خط اول وایستیم علیه اسلام. بعد از غزوه 11 سپتامبر که این کارو کردن، بعدن پشیمان شدن. بوش آمد گفت جنگ صلیبی، وقتی که عراق و افغانستان رو به اصطلاح گرفتن گفتن جنگ صلیبی حالا تمام شد. بعد خداشون گفتن احمق، این چه حرفی بود زدی؟ این جمله معنیش اینه که یه مرتبه چند صد هزار مسلمان مسلح میشن، وارد عرصه میشن، میگن اه جنگای صلیبی بود، ما فکر میکردیم یه چیز دیگه است، اگه جنگ صلیبیه که ما هم هستیم. خودشون الان میگن این اشتباهی بود که ما کردیم، گفتیم جنگای صلیبی و حمله به اسلام و اینا اینجوری شد. خب اینا که میگفتن ما آمدیم تروریسم رو مهار کنیم، الان که تروریسم اسلامی به قول اینا که هزار برابر قوی شده، که اصلا کل جهان رو گرفت، کل منطقه رو گرفت، کل اروپا در خطره، الان شده مسئله اول جهان تروریسم اسلامی. اینا یک گفتن این تیری بود که ایران پرتاب کرد به طرف ما، حالا باید کاری کنیم کمانه کنه به طرف خودشون. حالا ببینیم از تو این چی در میاد. همونطور که اونا القاعده و جریان‌های وهابی رو شلیک کردن به سمت ما، کمانه کرد به طرف خودشون، 11 سپتامبر به وجود آمد. خب الان القاعده و جریان‌های تیپ القاعده که اینا یک زمانی گروه‌های چند صد نفری مخفی بودن، الان شدن گروه های چند ده هزاری و چند نقطه از جهان عرب حکومت تشکیل دادن. یعنی تو شمال آفریقا، سومالی، فلان، در یمن، بخشی از یمن، در بخشی از سوریه و عراق حکومت تشکیل دادن. رهبری یه وقت گفتن که اینا دشمنان اصلی ما نیستن، تیپای داعش و القاعده و اینا دشمنای اصلی ما نیست، اینا بازی خوردن. از قول شهید سردار همدانی خوندم یه مصاحبه‌ای، میگفت که وقتی ما می‌خواستیم برای سوریه بریم، رهبری ما رو خواستن گفتن آقا مراقب باشید کمترین تلفات از دو طرف، کمترین تلفات از دو طرف، چون اینایی که اونا میفرستن جلو بعضیا مزدورن، بعضیا بازی خوردن، باید ضربه ها رو جایی بزنیم که به دشمن اصلی بخوره. البته ما با اینا مجبوریم درگیر شیم، همونطور که حضرت امیر مجبور شد هزاران نفر از خوارج پیشانی پینه بسته قبلا فدایی علی رو بکشه دیگه. اما یادمون باشه که چند برابر افرادی که کشته شدن توی نهروان به دست سپاه امیرالمؤمنین با موعظه ها و تبعین حضرت امیر از جبهه خوارج جدا شدن. یکی از خطاهای ما و یا کوتاهی هامون ضعفامون اینه، ما نتوانستیم با این جوانان مسلمانی که از جاهای مختلف به اینا ملحق شدن، ما نتوانستیم ارتباط رسانه‌ای داشته باشیم با اینا حرف بزنیم. اگر با اینا درست بتوانیم صحبت بکنیم، به لحاظ رسانه، به لحاظ ارتباطات، با واسطه، با آدمای دیگه شون از جاهای دیگه، این خلأ بزرگ ماست. من مطمئنم بخش مهمی از اینا بازی خوردن و اینا صحنه رو ترک میکنن، بخش از اینا ممکنه بیان این طرف جبهه. ولی برای که بدونین چقدر اینا پیچیده، از کی دارن روی قضايا کار میکنن، من فقط یک سندم از اسناد لانه براتون بخونم راجع به قضایای سوریه قبل از اینکه جنگ ایران عراق شروع بشه، عراق حمله کنه. دقیقاً مسائل سوریه رو داره پیش بینی میکنه که چه کارا باید بکنیم، چون احتمال میده سوریه به ایران ملحق شه. و برنامه‌ریزی میکنن برای که عراق و صدام با ایران درگیر شه. اینجا اولا به بحث میگه جنگ سرد که دو تا خصیصه داشت، یکی اینکه قبلا یک نظام بین الملل چند قطبی وجود داشت، ولی چند قطبش یا دو قطبش همه اروپایی و غربی بودن. بالاخره تو اروپا ما تصمیم میگرفتیم برای جهان، ولی برای اولین بار در تاریخ سیاست‌های جهانی چند قطبی شده و یک قطب مهمش خارج از اروپا است، یعنی ایران اسلامه. تا حالا اروپا برای جهان توی 150 سال تصمیم میگرفت، حالا یکی از ارکان تصمیم گیری یک قدرت غیر اروپایی شده. دوم اینکه ما تو این جهان چند قطبی یا دو قطبی جدید باید تفوق غرب رو حفظ کنیم، اما قدرت و جذابیت‌های ما داره کم میشه، رقبای ما قدرت و جذابیتشون داره اضافه میشه، یک عکس العمل جهانی بر ضد غرب داره شکل میگیره و انقلاب ایران نقش مهمی داشت تو این قضیه. مهمترین منابع بی‌ثباتی رو در جهان که میشمرن 3-4 تا میگه اینا رو باید براش برنامه داشته باشیم و الا خود غرب به خطر میفته. ایناست. یکی که میگه درگیری های قومی قبیله‌ای در کشورهای هدف باید فعال بشه، همین کار که کردن. دوم میگه که جهان اسلام پویا شده و داره تجدید حیات میکنه و بنیادگرایی اسلامی موتورشه و این واکنشی است به مشکلاتی که اینا میگن ما غرب و رژیم‌های وابسته به غرب در جهان اسلام در 150 سال اخیر به وجود آورد. اون چیزایی که ما گفتیم نوسازی و مدرنیته و تحول اجتماعی و شهری شدن و اینا، نتیجهش از خود بیگانگی و عصبانیت و افزایش جمعیت و واکنش علیه غرب شد. سوم اینکه در آسیای شرق هم تحولاتی داره اتفاق میفته. شرق آسیا شده داره میشه پویاترین نقطه منطقه اقتصادی جهان و قدرت اقتصادی داره دچار چرخش میشه از غرب به سمت شرق آسیا، اقتصاد داره میره به اون سمت مرکزش و اینا وقتی که ثروتمندتر بشن قدرتمندتر هم میشن و گستاختر میشن، توسعه طلب، مهاجم میشن، رقیب ما میشن. این مجموع خطرهایی که پیش بینی میکنن و بعد میگه این شعاری که ما دادیم جهان رو ما میخوایم دموکراتیک بکنیم و فلان اینا، همه فهمیدن که منظور ما تغییر ساختارهای حکومتی به نفع خودمونه. اصلا مسئله ما حتی دموکراسی هم نیست، و الا ضد دموکراتیک ترین حکومت ها رو ما سر کار آوردیم، از شاه تا عربستان تا کجا ما اینا رو سر پا نگه داشتیم. بنابراین این حنای ما دیگه کم کم از رنگ داره میفته. سازمان‌های تشکیل دهنده و نهادهای بین الملل همینطور اینا کم کم اتوریتشون رو دارن از دست میدن. این سند لانه رو دقت بفهمید. یه مقدمه‌ای داره میگه نظریه واقع‌گرایانه‌ای که در مورد روابط بین الملل وجود داره نشون میده کشورهای کانونی تمدن‌های رقیب برای اینکه یه تعادلی با قدرت مسلط غرب ایجاد بکنن سعی می‌کنن با هم متحد و یک پارچه بشن. از جمله یه چیزی به نام جهان اسلام که ما متلاشیش کردیم و وجود نداره دوباره شکل بگیره. این خطر جدیست. نباید بگذاریم چیزی به نام امت اسلام، جهان اسلام، وحدت اسلامی شکل بگیره. در بعضی عرصه‌ها میگه این شکل گرفته و تحقق پیدا کرده و به لحاظ دین، فرهنگ، ساختار اجتماعی، سنت‌ها، سیاست، به لحاظ انگاره‌های مختلف در سبک زندگی با اینکه تفاوت‌های بنیادینی وجود داره، ولی اینا دارن به هم نزدیک میشن علیه غرب جبهه مشترک تشکیل بدن. دشمن مشترک وقتی پیدا کردن منافع مشترک پیدا میکنن. نباید بگذاریم اینها دشمن مشترک پیدا کنن، شرق و اسلام و جهان اسلام، که وقتی دشمن مشترک پیدا شد به طور طبیعی غرب میشه دشمن. دلایل کافی پیدا میکنن که علیه غرب با هم متحد بشن، همونطور که اختلافات داخلشون رو میذارن کنار، همونطور که استالین و متفقین شوروی و غرب سر قضیه هیتلر اختلافاتشون رو گذاشتن کنار و هیتلر رو پایین کشیدن، بعد خودشون اروپا و دنیا رو بین همدیگه تقسیم کردن، درگیری‌هاشون دوباره فعال شد. مسئله بعدی تو میگه بحث حقوق بشر، اقتصاد و از همه مهمتر قدرت نظامی که نباید بگذاریم اینا، یعنی ما به بهانه حقوق بشر باید مزاحم اینا بشیم. بحث اقتصاد و تحریم اقتصادی رو باید به عنوان یک پروژه اصلی حفظ کنیم. سوم، نگذاریم ایران و این جریان اسلامی به لحاظ نظامی قوی بشه که بتونه از خانه بیاد بیرون. 30 سال پیش میگه نباید بگذاریم انقلاب اسلامی به لحاظ نظامی قوی بشه که از خودش خاطر جمع بشه که دیگه من سقوط نمیکنم، از خونه بیاد بیرون. این اتفاق نباید بیفته. نباید بگذاریم به موشک و به ابزار پرتابه‌های سلاح‌های خطرناک دست پیدا بکنن. اگر دنیا ببینه که به لحاظ نظامی دیگه ما قدرت اول نیستیم، ما رقیبانی داریم تو حوزه نظامی که اینا وارد میدان میشن ما رو شکست میدن، دیگه بعد ما نمیتونیم دنیا رو کنترل کنیم. میدونیم مثل اربابی که همیشه همه ازش میترسن، بعد یه مرتبه یه جوون پیداش یکی بخوابونه تو گوشش، بعد او بگه چی شد، بگه همین که دیدی شد، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی، بعدم هیچ غلطی نتونه بکنه. واقعا این چه اتفاقی میفته؟ بقیه که واسدن دارن نگاه میکنن یه مرتبه همه ترسشون میریزه دیگه، میگه اه چجوری این زد تو گوشش، چرا ما نتونیم، مثل که میشه. تمام اینا که میترسیدن تو مشت آمریکا، میدونین یک علتش چی بود؟ با خودشون گفتن چجوری یک شیعه اقلیت کوچیک وایستاد جلوی کل اینا و مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و ایران رو گرفت و قوی شد و تحریما اینا هیچو هی قوی قوی تر، حالا یه مرتبه کل غرب همه کنار هم وایستادن با این دارن میدیدن ارباب خودشون، اربابشون، کسی که اینا از همه چیزش میترسیدن ترسیده و داره شکست میخوره تو لبنان، تو کجا 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 همه جا. تو این 4-5 سال اینا اصلا باور نمیکردن ادامه پیدا کنه 5 سال قضیه سوریه و عراق، باور نمیکردن. برید بخونه طرفای صریح مقامات آمریکا و رژیم های عربی رو، همشون تو این 4-5 سال، 4 سال پیش 5 سال پیش میگفتن تا 3 ماه دیگه تمومه، تا 6 ماه دیگه تمومه، چی تمومه، اصلا باور نمیکردن که به اینجاها برسه. یا عربستان که به یمن حمله کرد، مقامات نظامی آمریکا صریح گفتن بعد از اینکه 2 ماه گذشته بود، گفت که ما احمق بودیم که وعده مقامات عربستان رو باور کردیم، اینا به ما گفتن ما ظرف 1 هفته مسئله یمن رو حل میکنیم، ما هم باور کردیم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، 1 وجب نمیتونن برن جلو. خب حالا اون موقع تازه 2 ماه پیش بود، توی عربستان دارن میجنگن با 7-8 تا تانک و ماشیناشون تو عربستان زدن دیگه، تا 20 کیلومتر 40 کیلومتر میرن تو عربستان، که عربستان تا حالا هم چیزی رو ندیده بود تو عمرش، 100 تا جنازه ببرن امارات. و میگن که باید مراقب باشیم توازن نظامی تو منطقه به هم نخوره، باید همه بپذیرن غرب مسلط بر جهان است و آمریکا رهبر اونا و کت خدای جهانه، باید در مسئله هزینه، سازماندهی، زمان لازم برای ایجاد یک قدرت نظامی درجه 1 که غیر غربی باشد اجازه ندیم تحقق پیدا کنه تو منطقه، و به طور خاص رو ایران اسم سپاه میارن که این بازو باید قطع میشد، باید قطع بشه. ما فکر کردیم اینا نمایشیه، تشریفاتیه، ولی عملا همه جا ما رو بدونی که دیده بشن، بدونی که بتونیم مستقیم باشون بجنگیم، همه جا ما رو فلج کردن. اینا رو ببینین، اینا اعترافات مهم به دشمنه، میگه ما از پس همه برآمدیم با این سرویس‌های جاسوسی، با این کارا، ولی عملاً ما الان کنترل 7-8 کشور رو از دست دادیم، یا 100% یا 70% یا 30% کنترل منطقه از دست ما خارج شده، کسی دیگه ما رو قدرت و ابرقدرت دیگه کم کم نمیدونه، در ما ضعف دیدن، دنبال راه‌های دیگری باید باشیم. میگه اونا هم دنبال راه‌های میانبرن، مثل که دنبال سلاح‌های خاص و اینا، وقت تمدن‌ها کشورهای کانونی دارن، تمدن اسلامی کشور کانونیش نباید بشه ایران، کشور کانونی نباید داشته باشه، که اینا یک رهبر واحد، پرچم واحد نباید پیدا کنن، و باید به همین جنگ شیعه سنی حرفا تا میتونیم دامن بزنیم. اگر اینا به سلاح‌های خاص برسن، سلطه‌شون رو بر منطقه گسترش میدن، بعد جلوی مداخله آمریکا و غرب تو منطقه میایستن، و درسی که اینا به همه یاد دادن اینه که نگذارید آمریکایی‌ها نیروهاشون رو جمع و جور کنن، نگذارید نیروی هواییشون به طور متمرکز و کلاسیک بتونه یک جا وارد عمل بشه، نگذارید ابتکار عمل هیچ جا دست اینا بیفته، نگذارید تلفات ندن. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها باید تلفات بدن، اینا اگه تلفات بدن، اینا اگر چند صد تا کشته بدن، چند هزار کشته بدن، اینا هیچ جا نمیمونن، اینا فقط از راه دور میجنگن و یا مزدور میفرستن جلو. خیلی عجیبه، اعتراف میکنه میگه تنها جایی که ما ضربه خوردیم تو لبنان، عملیات‌های استشهادی که نیروهای ایران، طرفدار ایران، حزب الله و جهاد اسلامی اینا اول انقلاب سال 60 انجام دادن. میگه عملیات‌های استشهادی اینا رو ببینین با عملیات‌های به اصطلاح استشهادی ای وهابیا مقایسه کنین، کاملا معلومه اونا عقل دارن اینا بی‌عقلن. اونا 3 تا عملیات استشهادی کردن تو لبنان، 3 تا شهید دادن، 3 تا کشته دادن، از این طرف 700-800 تا از نیروهای اسرائیلی، آمریکایی، فرانسوی، ایتالیایی، کیکی، ناتو، انگلیسی اینا رو کشتن. و با 3-4 تا عملیات استشهادی ما کل ما ارتش ما لبنان رو ترک کرد، در رفتیم. اینا عملیات بمب بنده به خودش، طرف میره پیرزن رو بغل میکنه، بعد پیرزنه زخمی میشه، او خودش شهید میشه. این عملیات استشهادی احمقا با عملیات استشهادی اغلا. میگه اصلا کسی بخواد بفهمه فرق حزب الله با داعش اینا رو کسی بفهمه، بعد اونجا تحلیل میکنه میگه نمیدونیم آیا این تفاوت به مذهب اینا مربوطه، اصلا اینا چجوری عملیات میکنن، اینا چجوری عملیات میکنن، اینا خطرناکن، اونا رو میشه با بازی گرفت، اینا خطرناکن، حساب شده، فکر شده، تقیه دارن، مطالعه دارن، حسین ابن علی دارن، هم تقیه دارن هم کربلا دارن. میگه درسی که به دنیا گرفته اینه که با آمریکا نجنگید مگر در یکی از دو حالت، یا بمب اتم داشته باشید، یا اگر بمب اتم ندارید به سبک ایرانی ها با اونها بجنگید. که هر جا ما با اینا درگیر شدیم ما هزینه دادیم، آخرش ایرانی ها بردن افغانستان. ما صدام برمی‌دونیم، عراق با مقامات حزب مخالف گفتن، احمق ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا بوش بود که کل آبرو و ارتش و امکانات آمریکا رو وارد عمل کرد، همه جا رو دو دستی تو سینی تقدیم ایران کرد، در حالی که این صدام بیچاره که اونجا واشده بود داشت کارش میکرد. صدام دوستان میگفتن وقتی هم که حتی میخواست گرفتنش و اینا دست اینا بود، با آمریکایی‌ها گفته بود تنها کسی که حریف اینا منم، من بذارید باشم، به من کمک کنید، من جلوی اینا رو میگیرم. و بعد با آمریکایی‌ها گفته بود اینا، من اینا رو میشناسم، اینا بعد حساب شما رو اینجا میرسن تو عراق. میگه به یکی از این دو صف، یا بمب داشته باشید یا به سبک اینا مبارزه کنید، و الا جوری دیگه با آمریکا نمیشه مبارزه کرد. این درسی است که تمام جهان غیر غربی از انقلاب اسلامی ایران آموخته و نتیجهش اینه که اگر بمب اتم داشته باشید آمریکا و هیچ کشوری با شما وارد جنگ نخواهد شد و به شما حمله نخواهد کرد. اما اگر بمب اتم نداشته باشید هم یک شرط وجود داره که کسی جرأت نکنه با شما بجنگه، و اونم که به سبک انقلاب اسلامی مبارزه بکنه. سلاح‌های هسته‌ای به جای اینکه سیاست جهانی رو مناسبات قدرت مبتنی بر مناسبات قدرت یک پارچه و تقویت بکنه، عملاً داره نظام بین‌المللی رو تقسیم میکنه. و آخرین بخش این سند راجع به سوریه، این سند مال 21 شهریور 58، یک سال قبل از جنگ، هنوز جنگ عراق و ایران شروع نشده. خیلی عجیبه ها، همین کاری که الان کردن اون موقع. میگه عراق و سوریه هر دو بعثی‌اند، ایدئولوژیشون یکیه، ولی عراق الان بهترین فرصت علیه ایرانه، صدام. سوریه بهترین، عراق بزرگترین تهدید علیه ایران میتونه باشه، سوریه بهترین فرصت. و ما پیش بینی میکنیم که یک اتحادی صورت بگیره و ایران از طریق سوریه بخواد هم عراق رو دور بزنه هم به اسرائیل نزدیک شه. گوش کن، اون موقع میگه در سوریه ما برخوردهای بین سنی ها و علوی ها زمینه داره. دقت میکنید چی خبره؟ 30 سال پیش کاری که الان دارن میکنن. میگه ما باید تو سوریه روی برخورد بین سنی ها و علوی ها فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. تحلیلگر سازمان سیا در مرکز سنجش خارجی کشور گفت ناآرامی هایی در لتاکیه در سوریه اتفاق افتاده است. لتاکیه کجای سوریه؟ من نمیدونم. بله؟ لازقیه است؟ همون لتاکیه همون لازقیه است؟ ها، پس همین جایی که الان هم درگیریه دیگه. میگه درگیریای در لتاکیه همون لازقیه شده، قتل شیخ، یک کسی اونجا اون موقع کشته شده، دلیلی است که میتواند انگیزه شورش ها باشد. ببین تو جزئیات تا کجا، تو مسائل، تو یک روستا یک دعوای بین دو تا روستا تو لازقیه شده، داره تو اسناد لانی جاسوسی تو سفارت آمریکا در تهران داره تحلیل میشه که ما باید روی قضیه کار کنیم، ارتباطش با ایران چی میتونه باشه. روی انگیزه این شورش ها میگه مطالعه کن. این مورد جزئی است اما با اهمیت است. نشان می‌دهد چگونه سر یک اتفاق کوچک اوضاع از کنترل آنها خارج می‌شود و میشه روش کار کرد. ناحیه علوی همانطور که از پیش به نظر می‌رسید از حملات در امان نیست. ما نمی‌دانیم شیخ را چه کسی کشته است، ولی احتمالاتی می‌دهیم، ولی اهمیتی ندارد. مسئله مهم این است که بین علوی‌ها و سنی‌ها این مسئله سوءظن وجود دارد. یک زمینه برای کار. شایعاتی شنیدیم که از یک گروهان دفاعی استفاده شده است. یک هنگ نیروی مخصوص و دو هنگ عادی نیروی زمینی سوریه به کار گرفته شده. هر سه واحد از دستورات اطاعت و نظم را رعایت کردند. از این جهت مهم است که هنگ‌های معمولی سنی‌اند و افسرانشان علوی. ما روی شکاف در درون ارتش سوریه بین سنی و علوی افسران و سربازان باید کار کنیم. تا توی جزئیات دشمن امام که اول عرضم گفتم امام میگه هیچ وقت شیطان اینقدر مجهز و مجرب نبوده، اینقدر دقیق. واحد نیروی کماندوهای نیروی مخصوص آنها علوی است. تحلیلگر ما میگوید ممکن است تلفات سنگین با تاکتیک های خشن در هنگامی که شورش هایی به پا شود مدیریت کرد. دقیقی اتفاقاتی بود که 30 سال بعد تو سوریه افتاد. سر یه مسئله قتل یک شیخی، یک چیزی بین سنی و علوی درگیری شه، نیروهای ویژه علوی هن بیان سرکوب خشن کنن، دعوا مذهبی بشه. تحلیلگر ما گفت این شورش نگرانی علوی ها را در خصوص توانایی حافظ اسد برای حفظ نظم سوریه افزایش داده. آنها گفتند نگران جنگ داخلی در سوریه هستند. بعضی علوی ها که نامشان مشخص نیست، نظرشان این است که سیاست ضد تروریستی اسد تأثیر نداشته. راه حل این است که باید مقامات دولت را به سنی ها بدهد. میگم خود اسد به قضیه به عنوان مذهبی نگاه نمی کنه، چون اسد اصلا مذهبی نیست، سکولاره. ولی این زمینه مذهبی که آقا چرا سنیان نباشند، چرا علوی ها فلان، این میگه این زمینه که باید روش کار کنیم. علوی ها تاجرهایی هستند که بیش از یک سیاست مدار در مورد ثبات نگرانند. علوی ها دغدغه مذهبی و ایدئولوژیک ندارند، دنبال منافع اقتصادی خودشان هستند. اونها مخالفن با شورش نه به خاطر مذهب، به خاطر اقتصادشون. میگه اینا علوی ها علوی کاسبی و دنیا، این اصلا آدم های مذهبی نیستن. تحلیلگران ما میگوین در حال حاضر اوضاع سوریه به سمت تشنج و خشونت داخلی کشیده میشود. این کشش ادامه یابد، گروه های اقلیت و اکثریت تعادلشون به هم میخوره و خطر سقوط رژیم اسد افزون خواهد شد. ما فکر نمی کنیم هنوز سنی ها بتوانند با موفقیت علیه اسد کودتا کنند، چون اسد ارتش و نیروهای امنیتی را تحت فرمان دارد. بزرگترین تهدید برای اسد این است که حمایت علوی ها را از دست بدهد، چون آنها حمایت مذهبی ایدئولوژیک از کسی نمی کنند، دنبال منافع خودشان هستند. یه جا بحث میکنه ما میتونیم از طریق عربستان و امارات و اتفاق و مصر کاری بکنیم که درگیری سنی ها با علوی ها داخل سوریه و تو حکومت و ارتش تقویت بشه به بهانه مذهب. میگه یکی اینه که رو کودتا کار کنیم، یکی جنگای مذهبی کار کنیم، یکی این که سالهاست از برادر اسد رفعت اسد شکایات زیادی مردم دارن. علویان او را ترجیح دادن، ولی مردم، بخش مهمی از مردم سنی با او مخالفن و ما روی این مسئله رفعت اسد باید کار کنیم که چطور بشه از این پدیده علیه اسد و باز برای ایجاد درگیری‌های داخلی استفاده کنیم، چون رفعت اسد فرمانده گردان‌های دفاعی و وفادار به حزب بعث است و رئیس جمهور و رفعت برای بقای خود به یکدیگر محتاجند، گرچه بین خودشان هم مشکلاتی وجود دارد. یعنی حتی ارتباطات دو تا برادر را از دقیق داره بررسی میکنه که اینا با هم دیگه خورده حسابایی دارن، از این خورده حسابا چطور استفاده کنه. سوال شد که در جماعت علوی نشانه‌ای وجود دارد که آماده باشند تحت یک رژیمی که سنی ها کنترلش کنند و ضد اسرائیلی نباشد زندگی بکنند؟ میگه نه، چنین آمادگی در اونها نمیبینیم، نه به خاطر مذهب، به خاطر باز منافعشون. و رابطه سوریه و عراق میگه راکت شده. عراقی ها صدام میگه سوریه میخواسته کودتا کنه علیه ما در عراق، بعثی های طرفدار خودشو به جای ما بیاره سر کار. تنش بین سوریه و عراق زیاد شده. ما روی این تنش باید کار کنیم که چطور میشه ارتباط داد تنش بعث سوریه و بعث عراق رو ارتباط داد با مسئله ایران و از اون طرف با مسئله اسرائیل. در عراق مردم از حکومت فردی تنفر دارند ولی میترسند، همه از صدام میترسند و فکر میکردند صدام اهل مدارا با کسانی است که بخوان علیش نقشه بکشند. هر کسی فهمید کوچکترین نقشه ای علیش میکشه همه رو تیرباران کرد، حتی اگر نزدیکترین رفقاش و فامیلش باشه، حتی اگر بچهش باشه. میگه صدام حتی بچهش هم حاضر بکشه به خاطری که سر قدرت بمانه، و برای که سر قدرت بمانه با ما و با همه حاضر به معامله هست، با این که شعارهای ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی هم میده. حافظ اسد در با اشپیگل مصاحبه کرده، میگه این مصاحبه رو برای دقیق بخونید، بند بند بررسی کنید. سوریه گفته ما در کودتا علیه صدام نقشی نداشتیم، روابط حسنه رو باید برقرار کنیم دوباره،
ولی صدام عقده رهبری داره، جاه طلبه، میخواد بگه من رهبر اعرابم. ما از این عقده ها باید استفاده کنیم، نگیم نخیر تو رهبر اعراب نیستی، بگیم بله رهبر اعرابی، ثابت کنه که رهبر اعرابی، رهبر عربی خب به عجم حمله کن. میگه ما باید از این عقده ها استفاده کنیم، مدیریتش کنیم. شاه حسین اردن چیکار کنیم، کی چیکار کنیم؟ و این بخش ایران سوریه، میگه در روابط ایران و عراق تحلیلگران مرکز سنجش سیا گفتن که چند کنفرانس در هاوانا بود، اونجا ایران از صدام دعوت کرده بیاد تهران، یک سال قبل از جنگ دیگه، به صدام گفته آقا بیاید تهران با هم دوست باشیم، روابطش دوشیم اینا، و بیاییم مشکلات هم خوزستان هم کردها رو با هم حل کنیم، تنشای مرزی نداشته باشیم. صدام گفته احتمال داره بیام ولی قول نداده. بعد گزارش بعدی میگه جاسوسای ما، سرویس اطلاعاتی ما تو کردستان ایران که لحظه به لحظه هر روز گزارش میده از اونجا، گفته 2 هفته پیش 30,000 کرد اطراف مهابات رژه مسلح رفتن، حدود نمیدونم چند تا تانک ایرانی آنجا بود، نیروهای کرد به سمت سردشت عقب نشینی کردند، نیروهای ما که بین کردها هستند به ما اینجور گزارش دادند، نیروهای ما که تو نیروهای نظامی ایرانن، ببین هم از این طرف جبهه جاسوس داره هم اون طرف جبهه جاسوس داره، میگه هم تو کرد عوامل ما بین کردها اینو گفتن، عوامل ما داخل ارتش و نیروهای نظامی اینو گفتن، حالا ما چیکار کنیم؟ اینجوری کردها عقب نشینی کردن، برای ما غیر مترقبه بود چون ما انتظار داشتیم کردها بجنگند. از آنجا که جز در ناحیه مرزی پشت سرشان در کوه‌ها جای دیگری برای رفتن ندارن، صدام هم رابطش با اینا با بعضی از اینا خوب نیست، الان ما باید مشکل بین صدام و کردها رو حل کنیم تا یک جبهه مشترک علیه ایران تشکیل بدن، از اون طرف تنازع بین عراق و سوریه رو دامن بزنیم تا جبهه متحد عربی تشکیل نشه، از اون طرف با ترکیه، راجع به ترکیه دیگه من وقت رو نمیخوام بگیرم، میگه ما تو ترکیه چه کارهایی باید بکنیم با کردهای ترکیه و با ترکهای لایک ترکیه، آیا جریان اسلامگرایی در ترکیه احتمال داره قوی بشه؟ اون موقع پیشبینی نمیکردن ترکیه اسلامگراها بیان رای بیارن با شعار حجاب و حرفا اربکان و اینا، ولی میگن روی قضیه باید کار کنیم. عراق در ابتدا نگران نارضایتی شیعیان بود که فروکش کرده بود، از بعد انقلاب ایران دوباره خطر زنده شده، ایران مشکلات نمیخواد با عراق وارد، یعنی یکی از سندهای کسایی که میگن ایران می‌خواست جنگ را بندازه با صدام، تو سندهای خودشون سری میگه ایران مشکلات خود را در خوزستان و کردستان تا میتواند به عراق نسبت نمیدهد، بلکه به آمریکا و شوروی نسبت میدهد، یعنی نمیخواد با عراق وارد جنگ بشه، پایی که خب خیلی از اینا زیر سر صدام بودن مستقیم، البته آمریکا و شوروی هم بودن. فرض ما یک انقلاب در عراق است، اما به نظر میرسد بازرگان و یزدی بر خمینی باید اعمال نفوذ کنند تا او عاقلانه حرف بزند، عاقلانه عمل کند. اینا میانه رو هن، او افراطیه. خمینی در قم است، محافظه‌کاران اطرافش را گرفته اند، دولت در تهران است و با واقعیت‌های جهانی بیشتر درگیر است. نظریات افراطی خمینی باید کنترل شود و اینا به ضرر خودش هم هست. میگه پیروزا صحبت کرده گفته گوشتای یخ زده رو باید جمع کنن از تو بازار، گفته زنا باید با حجاب باشن، گفته کنار دریا نباید زن و مرد بی حجاب برن. بعد میگه این حرفای افراطی که خمینی میزنه خوبه، این باعث میشه که مردم علیهش بشن. اقتصاد ایران به وضع خطرناکی رسیده، سال 58 میگه ما پیش بینی میکنیم تا یک سال و نیم دیگه مردم ایران بریزن تو خیابون به خاطر مشکلات اقتصادی علیه خمینی تظاهرات کنن، که حالا این اتفاق نیفتاد تا وقت سفارت. بعدم میگه کردها وابسته به دسته های قاسملو، بارزانی و طالبانی اند، مشغول تجربه جنگ درونی زیر آتش ارتش ایران، بخشی از آنها، بخشی از کردها حاضرند با دولت ایران همکاری کنند که بیشتر مذهبی اند. ما باید روی کردها و نحوه دستبندیشان و نحوه ارتباطشان با صدام حسین و موضعشان راجع به مسائل داخلی ایران بیشتر مطالعه و گروه ها را طبقه بندی کنیم. من این اسناد رو خدمتتون عرض کردم که اولا می‌خواستم خواهش کنم چند جلد از اسناد لانه مربوط به مسائل سیاست خارجیه، مربوط به افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق، مصر، سوریه، فلسطین، اینا رو شما یک جایی یک بخشی داشته باشین. نمیدونم اینا رو اصلا کار کردین شما توش؟ اصلا ندیدین تو عمرتون؟ خیلی خوب، همون پیراش هم که شما باشین من باور نمی‌کنم اینا رو خونده باشین. دارین تو کتابخونه‌تون. خب حالا جون ما دیگه، گفتم جون ما، این کتابا رو تهیه کنین، یک چند تا تیم بشینن اینا رو کار کنن، ببینید اینا قبل از اینا اسنادش بخشش مال از سال 1330 قبل از 28 مرداد زمان مصدق، بعضی از اسناد از اون زمان، از زمان شاه 10 سال 20 سال قبل از انقلاب هست تا سال 58. من خواهش میکنم اینا رو برید ببینید تحلیلاشون. همین نمونه که الان گفتم راجع به سوریه، این تحلیل به نظر شما 35 سال پیش خیلی دقیق و هوشمندانه نبوده؟ خیلی دقیقه، اصلا دقیق روی کوچکترین اتفاقات تو از کردستان ما تا خوزستان تا سوریه و عراق تا داخل سوریه تا رفعت اسد تا سنی علوی، خب اینا خیلی مهمه. امام میگه هیچ وقت شیطان اینقدر دقیق نبوده، شیاطین انس. یک تیم قوی بشینن روش کار بکنن، خیلی از کارا و حرفای اونا همین الان دوباره داره اجرا میشه. همین خط نفوذ اسناد لانه رو کسی بخونه، عین همون کارا الان داره میشه دوباره.